با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب اول یوحنا، ادامه فصل 3. در برنامه گذشته یوحنا بر این نکته تاکید نمود که اگر همواره با عیسی مسیح رابطه نزدیک داشته باشیم، در گناه زندگی نخواهیم کرد. اگر کسی در گناه زندگی می کند، علتش این است که هرگز با او رابطه نداشته و او را نشناخته است. خدا توسط فداکاری و مرگ عیسی مسیح نه تنها ما را از گناه نجات داده، بلکه این قدرت را نیز می دهد که از هر نوع عادت و گناهی آزاد شویم. اگر به او ایمان داشته باشیم، می دانیم که می تواند ما را آزاد کند. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در اول یوحنا فصل 3 آیه 7 می خوانیم: فرزندان عزیزم، مراقب باشید کسی شما را در این مورد فریب ندهد. هر که اعمال نیک و راست انجام می دهد، به این علت است که درستکار و نیک است، همان گونه که مسیح نیک و درستکار بود. فرزندان عزیز، یوحنا در اینجا با فرزندان خدا صحبت می کند و نه با مردم دنیا. فرزندان عزیزم، مراقب باشید کسی شما را در این مورد فریب ندهد. هر که اعمال نیک و راست انجام می دهد، به این علت است که درستکار و نیک است، همان گونه که مسیح نیک و درستکار بود. و عزیزان، به این ترتیب یک فرزند خدا آشکار می شود. در عیسی مسیح ماندن و با او مشارکت داشتن فقط به معنای جایگاه ما و یا وضعیت ما نیست، بلکه اعمالی نیز در رابطه با این وضعیت و جایگاه جدید برای ما وجود دارد که بایستی انجام دهیم. اگر شما در او در مشارکت و خدمت هستید، بایستی گناه خود را کنار بگذارید. روزی با مرد جوانی صحبت می کردم که می گفت: فکر می کنم که شما می توانید به من کمک کنید. من معتاد به مشروبات الکلی هستم. سالها پیش به عیسی مسیح ایمان آوردم و می توانم تا مدتی نیز بدون شرابخوری ادامه دهم. ولی دوباره به سوی شراب کشیده می شوم و واقعا از خودم متنفر هستم. این جوان نتوانست به صحبت ادامه دهد و شروع به گریه کردن نمود و سپس گفت: می دانم که اگر به این شیوه ادامه دهم، در نهایت کارم را از دست خواهم داد. نمی خواهم شراب بنوشم، چون یک فرزند خدا هستم. به من نگویید که نیستم، چون عیسی مسیح را با تمام وجودم پذیرفتم و اکنون نیز از مسافت طولانی به نزد شما آمدم تا در مورد این مشکل با شما صحبت کنم. آیا امکان آزادی از این وضعیت برای من هست؟ به او گفتم که بله، راهی برای شما هست. اگر او طبیعت پدر آسمانیش را دارد، به طور یقین یک موضوع برای او اتفاق خواهد افتاد. خدا اجازه نخواهد داد که او در گناهش راضی و شادمان باشد. او یک جوان غمگین و افسرده به نظر می رسید و کاملا نمایان بود که چه احساسی در درونش هست. به او گفتم: هر وقت که سقوط کرده و در گناه میفتی، به نزد پدر آسمانیت بازگرد و به او بگو که چه کار کرده ای. به او بگو که نمیخواهی او را دوباره رسوا و حقیر سازی. روزی خواهد آمد که خدا شما را از آن گناه آزاد نماید. این داستان افراد دیگر نیز بوده است و داستان هر گناهکاری است که به عیسی مسیح ایمان دارد و به او اعتراف میکند، ولی اسیر یک عادت است. خدا می تواند و می خواهد که او را آزاد سازد. من می دانم که درباره چه چیزی سخن می گویم، چون خودم نیز این نوع شرایط را تجربه کردم. زمانی که جوان بودم، خدا از طریقهای متفاوت در زندگی من کار کرد. در یک خانواده معتاد به مشروبات الکلی بزرگ شدم. پدرم معتاد نبود، ولی گاهی اوقات بیش از حد مشروب می خورد. من نیز مدتی به شرابخواری روی آوردم، ولی خدا را شکر می کنم در سن جوانی مرا از این اسارت آزاد ساخت. دوست من، می دانم که خدا می تواند شما را از هر نوع عادت و اعتیادی آزاد سازد. او شما را از گناهان آزاد می کند. در این نامه در مورد زندگی روزانه ما صحبت شده است. نمی توانید فقط با شرکت در سمینارهایی از گناه آزاد شوید. بایستی به طور مستقیم با خدا ارتباط برقرار کنید و از او بخواهید به شما کمک کند اگر واقعا می خواهید از اسارت گناه و عادت زشت خود آزاد شوید. فقط او قادر است به شما کمک کند و چنین نیز خواهد کرد. در اول یوحنا فصل 3 آیه 8 می خوانیم: اما کسی که در گناه به سر می برد نشان می دهد که فرزند شیطان است. زیرا شیطان از همان ابتدا که خود را به گناه آلود تا به حال گناه می کند. اما فرزند خدا آمد تا اعمال شیطان را باطل سازد. اما کسی که در گناه به سر می برد نشان می دهد که فرزند شیطان است. لازم است تشخیص دهیم که شیطان ریشه همه گناهان و شرارت است. او مسئول آوردن گناه به این دنیا می باشد. او بود که اجداد ما آدم و حوا را به سوی گناه هدایت کرد. و دلیل اینکه امروز من و شما دارای یک طبیعت گناه آلود هستیم، شیطان است. کسی که در گناه به سر می برد نشان می دهد که فرزند شیطان است. به خاطر آورید که خداوند عیسی مسیح به حاکمان مذهبی روزگار خود در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 گفت: شما فرزندان پدر واقعیتان شیطان می باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید. نکته جالب توجه این است که ما شبیه پدر خود رفتار می کنیم. اگر پدر شما شیطان باشد پس مانند او عمل خواهید نمود. و اگر پدرتان پدر آسمانی است، آنگاه طبیعت و شخصیت او را دارید و مانند او رفتار خواهید نمود. زیرا شیطان از همان ابتدا که خود را به گناه آلوده کرد تا به حال گناه می کند. یعنی اینکه او گناهکاری را شروع نمود و تا همکنون نیز به گناه کردن ادامه می دهد. شیطان در نافرمانی و مخالفت با خدا می باشد. اما فرزند خدا آمد تا اعمال شیطان را باطل سازد. دوست من، فقط عیسی مسیح می تواند شما را آزاد کند. به نزد او بروید. به نزد من نیایید چون من نمی توانم کمک کنم و هیچ کس دیگری نیز واقعا نمی تواند کمک کند. اما عیسی مسیح می تواند. او طبیب اعظم و بهترین پزشک است و تأکید می کنم که با مشکل خود به نزد او بروید. خداوند عیسی مسیح برای گناه دنیا بر روی صلیب مرد. یوحنای تعمیددهنده در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 29 چنین گفت: نگاه کنید، این همان بره‌ای است که خدا فرستاد تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی شود. او مجازات گناه را برداشت. چون شما به عیسی مسیح اعتماد کرده اید، گناهان شما از بین رفته و شما در اون نجات یافته اید. تا آنجا که به نجات شما مربوط است، گناهان شما دیگر هرگز در نظر گرفته نخواهد شد، چون شما به عیسی مسیح اعتماد کرده اید. اما یوحنا در اینجا همچنین میگوید که خداوند عیسی مسیح نه تنها گناه شما را برداشت، بلکه او همچنین ظاهر شد تا تمام گناهان شما را در مجموع بردارد. او همه گناهان شما را برداشته است. عیسی مسیح بدون گناه بود. او طبیعت گناه آلود نداشت. در عبرانیان فصل 7 آیه 26 چنین نوشته شده است: این درست همان کاهن اعظمی است که ما نیاز داریم، زیرا او پاک و بی‌عیب و بی‌گناه و از گناهکاران جدا می باشد و در آسمان از مقامی پر افتخار برخوردار است. اما او یک انسان کامل بود و به عنوان قربانی گناه ما مرد و مجازات گناه ما را پرداخت نمود. اما یوحنا همچنین در اول یوحنا فصل 3 آیه 5 قبلا گفت: مسیح انسان شد تا بتواند گناهان ما را پاک سازد. در دست نوشته های بهتر قدیمی کلمه ما دیده نمی شود و بنابراین بایستی ترجمه شود: مسیح انسان شد تا بتواند گناهان را پاک سازد، یعنی اینکه او گناهان تمام ایمانداران را بر می دارد. به عبارت دیگر او مرد تا برای من و شما داشتن زندگی مسیحی را امکان پذیر سازد. این نکته توجه ما را به موضوع این بخش از آیه 4 الی 24 جلب می کند، یعنی هر ایماندار دارای دو طبیعت است. این موضوعی است که پولس در کتاب رومیان فصل 7 به تفصیل درباره آن صحبت نموده است. او در رومیان فصل 7 آیه 19 چنین نوشته است: می خواهم کار درست و خوب انجام دهم، اما قادر نیستم. سعی می کنم کار گناه آلود انجام ندهم، اما بی اختیار گناه می کنم. طبیعت جدید مایل است که کار نیکو انجام دهد، اما طبیعت کهنه نمی خواهد. طبیعت جدید مایل است که کار نیکو انجام دهد، اما طبیعت کهنه نمی خواهد. طبیعت کهنه خدا را خدمت نخواهد کرد و در مخالفت با خدا می باشد. پولس سپس در رومیان فصل 8 آیه 7 الی 8 می نویسد: زیرا طبیعت کهنه و گناه آلود ما بر ضد خدا است و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد. از این رو آنانی که عنان زندگیشان در دست طبیعت کهنه گناه آلودشان است و هنوز در پی خواهش‌های ناپاک سابق خود هستند، هرگز نمی‌توانند خدا را راضی کنند. تا زمانی که دوباره متولد نشده اید نمی توانید خدا را خوشنود سازید. در رومیان فصل 8 آیه 9 نوشته شده است: البته شما چنین نیستید، چنان که روح خدا در وجود شما ساکن باشد، عنان زندگیتان در دست طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلاً مسیحی نیست. پولس در اینجا به یک وضعیت اشاره نمی کند، بلکه حضور روح القدس در فرد مسیحی مورد نظر اوست. اجازه دهید به طور واضح بگویم که در اینجا درباره ایمانداران دوباره متولد شده صحبت می کنیم. منظور ما مسیحیان ظاهری یا اسمی نیستند و درباره اعضای کلیسانی سخن نمی گوییم. حتی افرادی که فقط غسل تعمید گرفتند بدون اینکه واقعا نجات یافته باشند. ما در مورد آنانی صحبت نمی کنیم که فقط مراسم و تشریفات را انجام می دهند یا به یک سیستم و نظام مذهبی تعلق دارند. در اینجا درباره افرادی سخن می گوییم که دوباره متولد شدند. خداوند عیسی مسیح آمد تا اعمال شیطان را باطل سازد، برای اینکه امکان زندگی با خدا را برای من و شما فراهم سازد. در اول یوحنا فصل 3 آیه 9 می‌خوانیم: هر که به خانواده خدا ملحق می‌شود و فرزند خدا می‌گردد، به راه گناه نمی‌رود، زیرا او از طبیعت و حیات الهی برخوردار می‌شود. بنابراین دیگر نمیتواند گناه کند، زیرا در او زندگی تازه‌ای شکل گرفته است که از خدا جریان می‌یابد. هر که به خانواده خدا ملحق می‌شود و فرزندان خدا می‌گردد، یعنی همان تولد جدیدی که درباره آن قبلا نیز صحبت کردیم. این هم حقیقتی است که خداوند عیسی مسیح به یک رهبر مذهبی در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 7 گفت: پس تعجب نکن که گفتم باید تولد تازه پیدا کنی. هر که فرزند خدا می گردد به راه گناه نمی رود. به یک فرزند خدا طبیعت تازه داده شده است و آن طبیعت تازه گناه نمی کند و نمی خواهد گناه کند. دلیل این که پسر گم شده نتوانست در آن خوکدانی بماند این بود که او یک خوک نبود. او یک پسر پدر آسمانی بود و اشتیاق داشت در خانه پدرش باشد. اگر شما یک فرزند خدا هستید، می توانید در خانه پدرتان باشید و شوق و اشتیاق بودن در آنجا را دارید. هر که فرزند خدا می گردد به راه گناه نمی رود. متاسفانه بعضی افراد این سخن را به طور اشتباه متوجه شدند. در اینجا منظور فقط یک عمل گناه آلود نیست، بلکه منظور این است که او در گناه زندگی نمی کند. یوحنا قبلا در اول یوحنا فصل 2 آیه 1 چنین گفته است: فرزندان عزیزم، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید، اما اگر گناهی از شما سرزند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. ایماندار گناه خواهد کرد، اما یوحنا به طور واضح می گوید که خواست خدا این است که ما به دور از گناه زندگی کنیم. گناه هرچه بر ضد اراده خدا است می باشد، اما وقتی گناه وارد زندگی ما شد، یوحنا می گوید که ما شفیع و واسطه‌ای در نزد خدای پدر داریم. در اول یوحنا فصل 1:9 گفته می شود، اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. دوباره باید توجه داشته باشید که یوحنا با ایمانداران صحبت می کند و بنابراین می گوید که ایمانداران گناه خواهند نمود. بنابراین وقتی یوحنا گفته است هر که فرزند خدا می گردد به راه گناه نمی رود، منظور او این است که طبیعت تازه هرگز به زندگی در خوکدانی ادامه نخواهد داد و تحت هیچ شرایطی چنین نخواهد کرد. زیرا او از طبیعت و حیات الهی برخوردار می شود. بنابراین دیگر نمی تواند گناه کند، زیرا در او زندگی تازه‌ای شکل گرفته است که از خدا جریان می یابد. اگر شما یک فرزند خدا هستید، یک طبیعت الهی دارید. بنابراین چرا نمی توانید گناه کنید؟ چون از خدا تولد دوباره یافته اید. یوحنا درباره موضوعی صحبت می کند که واقعی و اصیل است. او در مورد اعتراف کوتاه و ظاهری سخن نمی گوید که در یک مراسم در جلوی کلیسا انجام می دهید و مقداری اشک می ریزید و به اصطلاح اعتراف و توبه می کنید. سؤال مهم این است که آیا از خدا تولد دوباره یافته اید؟ من به امنیت و اطمینان ایمانداران یقین دارم، ولی همچنین به نااطمینانی ایمانداران ظاهری نیز باور دارم. همیشه برای ما خوب است که به زندگی خود بازنگری کنیم. بایستی خود را امتحان کرده و ببینیم که آیا در ایمان هستیم؟ آیا واقعا یک فرزند خدا هستید؟ آیا برای امور خدایی شور و اشتیاق دارید؟ این نکته بسیار مهم است. فردی ممکن است در مورد یک جوان همجنسگرا بگوید او نمیتواند یک فرزند خدا باشد. من میگویم که او میتواند فرزند خدا باشد، ولی اگر یک فرزند خدا است، از آن گناه دست کشیده و دوری خواهد کرد. یک پسر گمشده نباید در یک خوکدانی باشد و او در آنجا زندگی نخواهد نمود. او از آنجا بیرون خواهد آمد. روزی خواهد رسید که خواهد گفت بر می خیزم و به نزد پدرم باز می گردم و پدرش در نزدیکی آن خوکدانی نیست، بلکه او بسیار دور از آنجاست و آن پسر نیز تا آنجایی که می تواند از خوکدانی دور می شود. هر که فرزند خدا می گردد گناه نمی کند و به اعمال گناه آلود ادامه نمی دهد. وقتی ما طبیعت تازه را دریافت می کنیم، طبیعت کهنه را از دست نمی دهیم و مشکل اینجاست. شگفت‌آور نیست که پولس در رومیان فصل 7:24 با ناله و فریاد می گوید من چه آدم بدبختی هستم، این بدن مرا به سوی مرگ می کشاند، چه کسی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ دوست من، فقط روح خدا می تواند شما را آزاد سازد. اگر بپذیرید که بدون کمک و ناامید هستید، اگر گناهی شما را اسیر ساخته و زندگی شما را خراب کرده و شادی شما را گرفته و در بیچارگی و ناامیدی به سر میبرید، آنگاه اجازه دهید به شما بگویم که عیسی مسیح میتواند و میخواهد شما را آزاد سازد اگر شما میخواهید که آزاد شوید. اگر میخواهید از آن گناه آزاد شده و واقعا میخواهید به او خدمت کرده و با او زندگی کنید، او به طور جدی و واقعی شما را آزاد میکند. زیرا فرزند خدا از طبیعت و حیات الهی برخوردار میشود. بنابراین دیگر نمیتواند گناه کند زیرا در او زندگی تازه‌ای شکل گرفته که از خدا می باشد. در اول یوحنا فصل 3 آیه 10 می خوانیم: پس به این ترتیب می توان گفت چه کسی فرزند خداست و چه کسی فرزند شیطان است. هر که زندگی گناه آلود داشته باشد و هم نوع خود را دوست نداشته باشد فرزند خدا نیست. پس به این ترتیب می توان گفت که چه کسی فرزند خداست و چه کسی فرزند شیطان است. فکر می کنم بایستی این واقعیت بیشتر نمایان شود، چون امروزه تعداد زیادی از فرزندان خدا به نظر می رسند که به فرد دیگری تعلق داشته باشند یا حداقل مانند فرزندان یتیم می باشند. در دنیا به طور کلی دو خانواده وجود دارند. این تعلیم که اعتقاد دارد همه انسان‌ها یک خدای پدر داشته و همه انسان‌ها با هم در یک خانواده الهی هستند کاملا اشتباه می باشد و برخلاف تعالیم کلام خداست. کتاب مقدس این تعلیم را نمی دهد که خدا همه مردم را به عنوان فرزندانش می نگرد. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 به حاکمان مذهبی چنین گفت: شما فرزندان پدر واقعیتان شیطان می باشید. فردی در این رابطه چنین گفته است که به همین دلیل یک مسیحی نبایستی با یک غیر مسیحی ازدواج کند، چون اگر با خانواده شیطان پیوند ازدواج ببندید، پدر آن خانواده برای شما زحمت ایجاد خواهد کرد. چقدر این سخن حقیقت دارد. در دنیا دو خانواده وجود دارند و بنابر این فرزندان خدا و فرزندان شیطان نیز هستند. یوحنا نشان خواهد داد که دو نکته می باشد که یک فرزند خدا را آشکار می سازند. اکنون خدا قلب ما را می شناسد و می داند که آیا ما واقعا دوباره متولد شده ایم و فرزندان او هستیم. اما همسایگان و افراد دیگر از این موضوع آگاهی ندارند. تنها رایی که این مورد را دیگران می توانند بدانند این است که زندگی خدا در ما آشکار شود. این موضوع به طور ضروری از طریق سخن گفتن یا شیوه بیان ما ظاهر نمی شود، بلکه توسط شیوه زندگی ما نمایان خواهد شد. می خواهم در اینجا مثالی بزنم که مطمئنم نشان دهنده این واقعیت است که یک ایماندار دارای دو طبیعت می باشد. من باغ کوچکی در مقابل خانه ام دارم که در آن چندین نوع درختان میوه گوناگون را کاشتم. سه درخت پرتقال، یک درخت لیمو، یک درخت نارنگی، یک درخت آلو، یک درخت زردآلو، یک درخت انجیر و تعدادی گیاهان دیگر و همچنین چهار درخت آووکادو که میوه های شبیه گلابی بزرگ است دارم. هر وقت در خانه هستم با علاقه هر یک از این درختان را تماشا می کنم. این باغ کوچک را بسیار دوست دارم. درختان آووکادو در منطقه‌ای که زندگی می کنم به طور طبیعی رشد کردم و من آنها را نکاشتم، ولی بعداً در یکی از آنها یک شاخه خوب از یک درخت آووکادوی مرغوب را پیوند زدم. این درخت در هنگام میوه دادن کاملا تفاوت میان میوه های شاخه پیوندی و شاخه های درخت طبیعی را آشکار ساخته است. میوه های شاخه های زیر محل پیوند معمولا کوچکتر و بیمزه هستند. در این درخت هنگام میوه دادن کاملا تفاوت میان میوه های شاخه های پیوندی و شاخه های درخت طبیعی آشکار است. میوه های شاخه های زیر محل پیوند معمولا کوچکتر و بیمزه هستند، ولی میوه های شاخه پیوندی و مرغوب واقعا بسیار خوشتم و بزرگ می شوند. همیشه سعی می کنم که شاخه های طبیعی و اضافه این درخت را هرس کنم تا شاخه های پیوندی بیشتر شوند، چون میوه های بالای محل پیوند که طبیعت تازه این درخت هستند بسیار بهتر و مرغوب تر می باشند. این درخت آووکادو دو نوع میوه متفاوت می دهد و وابسته به من است که به کدام شاخه ها بیشتر توجه نشان دهم. دوست عزیز، من نیز مانند آن درخت آووکادو دارای دو طبیعت هستم. می توانم یک زندگی پست و در طبیعت کهنه را داشته باشم، یعنی طبیعتی که با آن به دنیا آمدم. همه ما آن طبیعت کهنه را داریم. ما در این دنیا هرگز از آن کاملا آزاد نخواهیم شد و همه ما به جلال مطلوب خدا نرسیده ایم. اما برتر از آن طبیعت کهنه، طبیعت جدید من وجود دارد که در آنجا می توانم میوه های محبت، شادی، آرامش و دیگر میوه های روح القدس را داشته باشم. امروز احساس خوبی دارم و در قلبم در خداوند شادمان هستم، ولی فردا ممکن است احساسات بدی را داشته باشم به علت گناهی که کرده باشم. نباید در آن سطح پایین باشم، ولی این واقعیت وجود من است. من دارای دو طبیعت کهنه و جدید هستم و خداوند به من کمک می کند تا طبیعت تازه من میوه های بیشتری داشته باشد و من بایستی بخواهم مطیع اراده او باشم تا ثمرات نیکو دهم.